بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومت استاد موسوی، جلسه 278، 29 مرداد 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. عرض شد دوستان که در تتمه بحث فقه سیاست، که بحث سیاست داخلی تمام شد، ما بحث سیاست خارجی رو شروع کردیم، این که چرا متون اسلامی توی فقه ما در حوزه سیاست خارجی کلن چیه؟ کتاب الجهاد. الجهاد عمل قتال. قبول دارم آقا جهاد معنای وسیعی داره، در آیه قرآن هم انصراف های، ولی انصراف اولش به همون قتاله. ولی شما از انصار بری سراغ دلالت ثانوی، واقعا جهاد به همون معنای جهاد و به اموالهم و انفسهم و همینطور تبیین و غیره، اینا همه زیر جهاد قرار میگیره. اما چرا قتال؟ جلسات قبل توضیح دادیم که اساسا کلن عالم دنیای استراتژی استراتژیست های دنیا همه چی هم؟
نظام.
اون مثلا نظامی هم همه جای دنیا اینه، همه جای دنیا. نگاه نکنیم به روتوش دیپلماتیک. دیپلماسی یعنی چی؟
ساده
یعنی اون چیزی که دیپلماسی نه اینکه خب اون چیزی که با جنگ به دست میاد، بدون جنگ برو به دست بیار، بدون جنگ هیچ کسی بشه هیچ کسی هیچی نمیده. دیپلماسی یعنی اینکه اون چیزی که با جنگ به دست میاد با سایه جنگ به دست بیاری، یا با ابزارهای فشار دیگه ای که عملا بخش عمدهشو شما از جاهای دیگه به دست آوردی. اما واقعیت اینه،
نکته اصلی توی بحث استراتژی بحث نظامی
به شدت پیدا خود با یه چیز دیگه. از این جلسه اینو میخوام روش تاکید بکنم. به چی؟ به زمین. نظامی که معلومه، نظامی زمین. آقا زمین مهمه. محور چیه؟ زمینه. میگید عقول انسانیه، فرهنگ هاست، بازارهای بین المللی. آقا این همه شوخی بودیده. الان همین تو دنیای کنونی که روابط تجاری فراوانی پدید اومده، پیمان های مختلفی وجود داره، الان دعوا این آقا رئیس مجلس آمریکا مخواد بلند شه بره توی تایوان به هواپیماش بشینه، کلی مانور رو کلی بزنه. همین الان توی روسیه هم که آقا همه دعوا سر زیر بخش از خاک اوکراین، آقا ایتی که خاک مخواد بگیره دیگه، دعوا خاک. آقا چون از زمین بقیه اتفاقات آخر آخرش هم آخر عالم چیه؟ زمین رو خدا به ارث میرسونه به مستضعفین. زمین خیلی مهمه، خیلی مهمه، همونقدر مهمه که ما تو بحث انفال گفتیم زیرساخت اقتصادی عالم چیه؟ اصلا کلا همین حرفا شوخیه دوستان. اون روزی که شما منابع اولیه رو، یعنی آب و زمین رو، اول زمین بعد آب بعد معادن، نتونستی اول منابع اولیه رو درست توضیح بکنی دیگه، بدون فاتحه کل اقتصاد تنش باید بخونی. عدالت محال برقرار بشه. اول تکلیف انفال رو باید معلوم کنی. تکلیف انفال هم یکیش ملکیت، دو چی بود؟ برابری. لذا دوباره میبینی سر و کله زمین هم تو اقتصاد جدیه، اصلا از با زمین همه چی شروع میشه، هم تو سیاست با زمین شروع میشه قصه. چون مفهوم بنیادین فقهی شما چیه تو تعامل با استراتژیکتون؟ یکی دارالاسلام و دارالکفر. یعنی هم محور زن بر مبنای زمین احکام شرعیه، محور احکام شرعیه جهاد، محور احکام شرعیه جهاد چیه؟ زمینه. اما نه زمین خشک و خالی، بله زمین به نسبه به این که اهل اون زمین کیه، کافره، مسلمه، مال مسلمان رفتن قبلا گرفتنش بعد از دست دادن، یعنی تعلق ثانویش معلومه، تعلق ثانویش اعتقادیه، کفر و اسلام. اما دار محوره، دار
مثلا اگه زمین
نبرنه بود
چی
باید خب میگم آقا مثلا شما میگی توی بحثا الان خیلی‌ها میگن که آقا اقتصاد محور اساسی جنگ‌های همه جنگ‌های موجود توی دنیا به محور چیه؟ بازار. مثلا بازار، این بازار رو اشغال بکنی یا اون بازار رو بگیری؟
خب ما چرا جنگ هر دو بازار رو نمی‌گیریم؟ الان مثلا جنوب لبنان با ما، شما تصور بکنید تمام لبنان شیعن و محور مقاومت آهنه.
خب
الان ما مهم مثلا جزء ایران بشه؟ همون که داره با ما در مقابل جبهه همین اینا رمزن هست اصلا این زمین زمین خیلی مهم ها ولی واقعا از زمین مهم تره این که شما تو جبهه گفتیه تو جبهه حقی در جبهه مازه بعدا اصلا به هم وطنی هم زمینی هم میهن یا هر چی اسمشو میذارید این زیر اون لایه عدید است یعنی من به یک لبنانی ارزم به حضور شما که شیعه مقاومت و هم عدالت ها خیلی اساس قرابت و برادری بیشتری دارن تا یه ایرانی اصلاح طلب شراب کن عدالت چی کنه یعنی مثلا سرم به غرب رو میگیره حالا منظور است که همه
اصلاح طلب شراب کن یه سوال مبنایی مثلا وجود داره که مثلا که همین رو حلش کردیم ولی خب الان دوباره رو حلش کنیم عربا بهش میگن الدول القطریه قطر نم یعنی چی؟ ما یه دارالاسلام داریم دارالاسلام از کجا شروع میشه تا کجا؟ ما اصلا ایران نداریم اصلا تو احکام شرعی چیزی به اسم این مرزی که ما داریم هیچ اعتباری نداره مرزهای دوره قطبیه همین مرزهای استعماری هست یا غیر استعماری مرزهای استعماری و غیر استعماری هست دولت‌های اسلامی ما یه خیاب یا کنی کلان یه سرزمین داریم سرزمین اسلامی از کجا شروع میشه؟ از شهر شما شروع بکن درسته؟ تایلند بخش خوبیش مسلمان هم دیگه بنگلادش مسلمان هم میاد بخش خوبی هسته خب هم جز دارال اسلام بوده بعدا انگلیسی ها میان میگیرنش بعدش هم مثلا زیر سلطه ایرانی ها بوده هم جز دارال اسلام شمالی چین جز دارال اسلام کل آسیای میانه جز دارال اسلامه این منطقه که کلن من دیگه ناشون کاملا واضحه تا وسط آفریقا همه جز دارالاسلامه از این بره دیگه اگه بخوای به احکام اولیه شرعی نگاه کنی تا دروازه های سیسیل فتح کردی دیگه از این بره میشه به جزیره ایبریا رو کلی جو گرفتی اینا همه دارالاسلام نیستن ملاک
دارالاسلام
ملاک دارالاسلام اینه که قوه بحریه نظامی اسلامی یا به هر طریق یا اونا مسلمان بشن توان یا برن بگیرنش همینقدر که مسلط شد میشه دارالاسلام حالا چرا مالیات بدن ندن وقتی مالیات ندن چی میشن مرتد میشن یه مرتد که باید اعلام یا آقا مالیات کسی مسلمان رو باید بده دیگه میری جنگ رده اصلا کلا مرسد ندادن مالیات زکات نمیدادن رفتن جنگ رده انجام شد شما میگی نه اونا دو تو سه مورد شما با خلیفه اولی مخالفیم که میگیم چرا فلانی و فلانی شما رفتیم بقیهش موافق امیرالمومنین اصلا بخاطر همین جنگ رده ساکوت کرد اگر که این چون یه دن قبایل کلا به ظاهر اسلام آورده بودن کلا چی میشدن؟ کافر میشدن خب باید رفت همه از همین هم مالیات گرفت زکات گرفت که چی جمع بشه امیرالمومنین هم همراه دوستان ها همراه بعض وقتی تنرهای شیعی ما اصل سکوت امیرالمومنین نمیتونه توجیه بکنه امیرالمومنین به خاطر همین ارتداد سکوت کرد بابا بزن ببینم به جمعش بکنم جمع نکنن همین زحمت این پیغمبر کشته اینا دو روز اومدن فعلا پرچم اصلا بردن بالا فردا این جمع نمیتن یه بیارن پایین یه پرچم دیگه برن بالا میبرن بوتاشون رو در میارن از توی انبارا این تصویر واقعی دارالاسلامه یعنی کل این سازه حالا آها یه تیکه شده مصر تیکه شده مثلا اردن یه تیکه شده فلسطین یه تیکه شده اصلا به ما ربطی نداره ما هممون الان مکلفیم در مقابل همه این جغرافیای اسلامی آقا اصلا چقدر این حرف رو زدیم به مردم چقدر خودمون هم واقعا باور نداریم ببین دیگه ما الان سر کلاس فقهیم خودمون تو ذهنمون اینا نیست فهم کنم ما یه وطنی داریم به اسم ایران ایران اصلا کجای این بحث عدل دارالاسلام و دارالکفر هست همش استعماری دوستان تو قبل از دوره استعمار شاید مثلا میگفت این دولت آل طاهر این طاهریان همه دنبال خلافت هم مثلا حتی اون زمانی که ما حکومت آلویه داشتیم یه خلیفه بوده کی؟ خلیفه بغداد و آلویه اصلا دست بهش نمیزنن میگه تو خلیفه باش بخاطر حفظ وحدت کل جهان اسلام به همون منطق امیرالمومنین و فقها این کار کردن دیگه فقهای بزرگی که همین کتابایی که ما از مثلا سید مرتضی و شیخ مفید و و در نهایت هم شیخ طوسی اینا جنبندیش ما آقا بزاهم خلیفه کنم اون همینجا با این استراتژی همراه بودن و تو دورهای بعدش هم ما همین مثلا رو داریم. ما یه دارالاسلام داریم اصلا این مرزان حب الوطن من الایمان اینو باید در آورد. تایم این حب الوطن چیه؟ حب الوطن یعنی خاک ایران، هر کی که ایرانی و کذابشه این دیگه جز ایمانش کامل ما اصلا همچی دارم. اما شما الان امورگرای جانان این یه داستان دیگه است. خب ما الان کجا پایه های اون قیام که میخوایم بکنیم برای خروج علیه حاکمیت های ظلم صفره. ما وظیفه اولمون خروجه یا اولمون دفاعه؟ اینا همه ساله امروز هم آسان چون الان الا ماشاءالله حکومت های دست نشانده داریم که ذیل پرچم ولایت آقا امام زمان نیستن. ولایت امام زمان الان دست یه نفره، درست یا نه؟ کسی که اندیشه به دستن قبول داره اینشون همون واقعا ادبیاتش همینه، رهبر مسلمین جهان الان آقای خامنه‌ای نماینده امام زمان. همه هم باید زیر پرچم این حرکت کنن، نیستن دیگه. اردنش گرفته با اون از عربستان جمعی کنیم. خب الان چیکار کنیم؟ با عربستان شروع کنیم بریم سراغ اردن، با ترکیه ببندیم، با کی بزنیم؟ اینو بزنیم، اونو بزنیم، کدومو بزنیم؟ همش بزنیم و میخوری دیگه. اصلا کلا پیغمبرش هم اینجوری شروع نکرد. اگه قرار بود اینجوری جنگ بکنه خود مثلا واقعا امام صادق این کارو میکرد، پیغمبر این کارو کرد، معلومه این کارو میکنه. شرعاً الان باید با همه اینا درگیر بشیم. کجا باید خروج بکنیم؟ قواعد خروج چیه؟
شرعاً
ایرانی
ما در مقابل جبهه باطل
بعداً
ونزوئلا
هم راحت‌تر از متعربستان. نه حالا ونزوئلا هم تا یه جایی هم چند روز دیگه میبینیم روسیه چقدر هم راه شماست. خب آخر چون کسی که صفر پای ایمان به خدا و نسته باشه تا تاریخت با شما شما عدل فقهی تو باید بیاری. دعوا فقهیه رفقا، بس سیاسی نیست. احمدی نژاد نمیتونه اینو حلش بکنه. احمدی نژاد هم بس انفالش هم اونجوری حل کرد دیگه. میگم امیرالمومنین جارو زد تا یه چیز دقیقاً این جملهش ما همش میگه قبول نمیکنه. با امیرالمومنین جارو زد به همه هم یکسان میداد. بعد دو یارانا به همه یکسان. میخواست از زیر این در بره که بره تو حسابا سرک میشه. به همون دلیلی که روحانی حاضر نبود سرک بپیچه تو حسابا، اینا حاضر نبود سرک. چی چیه؟ در این حالی اون بابا اون خراج بود، اراضی مفتوح هموطن بود، پول نفت انفاله، اصلا کلا اینا دو تا دنیا هن. در مورد این قصه هم همینه. شما بحث فقهی تو باید تکلیفش معلوم کنی. آیا ما میتونیم علیه اسرائیل با ونزوئلا هم پیمان بشیم؟ پیامبر اکرم توی همچی موقعیت های هم پیمانی قبول کرده نکرده، رفته نرفته؟ ما تازه هنوز که نجنگیدیم با اسرائیل، با ونزوئلا. ونزوئلا هیچ وقت جنگ با اسرائیل هم نخواهد اومد.
علیه عربستان
میتونه
با روسیه
متحد بشه. آره اینا من سوال بعدی ما مثلا بریم با روسیه همین الان علیه شورشیای داعش که می‌خواستن خلافت اسلامی رو احیا بکنن، شما با روسا رفتی بستی کمر خلافت اسلامی که می‌خواست احیا بشه رو شکستی. حق داشتی یا نه پای سور روسیه رو با واسطه بکنی یا حق نداشتی؟ شما خودت رفتیم میگه آقا اگه بتونی خودت بری. آقا رفتیم نتونستیم دیگه، رفتیم اون ور دیدیم آمریکا، عربستان، قطر، ترکیه، از همه اینا با هم دیگه بستن، ما کسی نیستیم، زوری نداریم.
کفار بستیم
نه اون ور تمام چون اونم مسلمان، اون ور مسلمان با کفار بستن. تو هم رفتی حالا با یکی دیگه بستی دیگه. از قاسم میره اون راضی میکنه، آقا خامنه‌ای هم پشتشه. نوشیداش نه راز دیدم پیغمبر اصلا از همین کارو کرده. آقا اون موقعی که سوال اصلی همینه، کجا با کی چه جوری ببندی، کجا با کی چه جوری
تا
چه اتفاق بیفته میبندی. بله آقا پیغمبر شما سر جنگ های مختلف دارید. آقا امیرالمومنین واقعا سر همه جا همون موضع آقا این حکومت ظالم ما اصلا نباید باش همکاری بکنیم. فراوان حضرت علی علیه السلام داره همکاری میکنه با این حکومت ها توی درگیری های مختلفش. قصه هم حتی همون اول تو اون جنگ های رده چند موردش اینا طرفدار امیرالمومنین بودن. خیلی از این اصلا طرفدار امیرالمومنین نبودن، واقعا مرتد بودن، مرتد شدن. حضرت پشت این صحنه هست واقعا داره دفاع میکنن از حفظ وحدت خلافت اسلام. عمر داره حمله میکنه به ایران، امیرالمومنین داره دفاع حمایت میکنه یا نه؟ خب پس میگه آقا بر مبنای این سیره امیرالمومنین ما باید با صدام همکاری میکردیم اون موقعی که آمریکایی‌ها داشتن حمله میکردن. یا کنی یه عده تو مجلس سوم رفتن دقیقا نمیان استدلال کردن، منطقی به نظرتون یا نه؟ اینا بحث فقهی هست یا نه؟ سوال اول من کجا میخوای حلش بکنی؟ میخوای با بحث سیاسی حلش بکنی؟ نمیشه رفقا اینجا تو حوزه علمی قوم حلش نکردی، حکومت اسلامی ما دوچار تذبذب میشه، به مردم هم دیگه نمیدونیم چجوری باید حرف بزنیم، چون طرف مقابل یه چیز میاره میگه شما نمیدونید، آقا میگه صلح حدیبیه، آقای خامنه‌ای هم با فقه حل شده، اگه جایی حل شده با فقه حل شده، جایی که حل نشده اتفاقا جایی که حل نشده مشخصه که شما تو حوزه فقهی نتونستی گفتمان رو واقعا پدید بیاری، یعنی جنبندی آقا یه چیزه، جنبندی دیگه یه چیز دیگه است.
مثلا اینکه شما هست که چطور شما مثلا با بزرگترین کشورهای کمونیست دنیا چین و روسیه بعد از آیه قرآن استدلال میارن که شما باش مقابله نکنید، مراقبتون اینها رو روسی نگیرید، همه اینها رو اصلاح طلبا دارن به ما میگن مثلا ما که با اهل کتاب رفته بودیم شما دارید تو سر ما، بعد خودمون رفتیم با کمونیستا دارید میگن.
سوالی آیا مراوده های تجاری که در اون دوره با روم بود، در دوره چین ابتدایی که اینا داشتن با ایرانی ها می جنگیدن مصداق داره یا نه؟ زمان پیامبر اکرم دارم میگم، اول همزمان هم با روم، پیامبر اکرم زمان پیامبر اکرم ما همزمان هم با روم جنگیدیم هم با ایرانی ها،
اونا پیامبر
اکرم
با ایرانی
جنگیدن. آه؟ شما دو جنگ دارید. خب اصلا کلا خود این سرزمین رو گرفتنش این جز سرزمینای چی بود؟ تابع ایران بود، حجاز تابع ایران بود، ولی به واسطه این که سست شده بود به خاطر درگیریایی که جنگ، اصلا به خاطر همین غلبت روم فی عدن عد مهم من بعد غلبه سیغلبون بعد فی بز سنین لله الامر من بعد و من قبل به ذالک فلیفرح المؤمنون. چرا مسلمان خوشحال شدن که رومیا زدن ایرانیا رو؟ چون می دونستن ایرانی ها که الان ضعیف بشن ما راحت‌تر میتونیم توسعه قدرت پیدا بکنیم. بعد بحث تجاریش هم این مثلا مطرحه، شما بالاخره در حالی که میجنگیدی سکه هایی که توی جهان اسلام داشت رایج میشد دلار ارز، ارز کجا بود؟ دینار رومی بود و درهم ایرانی بود، تجارت هم داشت میشد. شما از طریق یمن همون موقعی که دنگیری داشتی از طریق یمن داشتی تجارت میکردی به ایران، از اون ورم داشتی تجارت میکردی بارون، رفتی یه موقعیتی رو پیدا کردی که هم این بر نسبت به حساسیت زیادی پیدا نکنه، همون بر رفتی تصفیه کردی و قدم اول یکی دوتا تیر به این بر یکی دوتا تیر به اون بر دعوا رو جدی نکردی. به زمان خلیفه اول که رسید چون اصلا بارون درگیری نداری، با کی درگیری داری؟ کلا با ایرانه، ایرانه بی جمع کردن اصلا سراغ رو، سراغ رو کیا رفتن؟ آه زمان بنی امیه دیگه، عثمان و منطبه عثمان و معاویه و اینا رفتن روم گرفتن و مصر رو گرفتن و خیلی سریع جمع جور شد پرمنده. آیا این راهبرد و کلانی که اسلام به واسطش توسعه پیدا کرد، یعنی لحظه اول حساسه جرس درسته که پیامبر نامه نوشت به دو طرف، ولی نه مثلا پایتخت مدائن رو بزنه، واقعا بذارم هم اینجا یه استراتژی دایش هم دقیقاً همین بود، دایش که ما میریم توی سرزمینی که محل منازعه و درگیری نیست، صحرا بین عراق و شام اونجا تثبیت میکنیم بعد توسعه میدیم بعد حالا زا میریم آمریکا هم دعوا را نمیدازیم با جای دیگه هم دعوا را نمیدازیم، فعلا بزن اینجا را تثبیت کنیم الا کسی که بیاد با ما درگیر بشه. خب با آمریکا دعوا را نمیدازی رو یواشاش آمریکا میگه خب ما هم با تو درگیری نداریم که بیا کمکت کنیم، ازش کمک میگیری یا نه؟ خب کمک میگیره یا نه؟ خب ترکیه هم که مسلمان اشکال نداره، حالا فعلا با این کشور اطرافمون رابطه داشته باشیم دیگه، اون یواشا از همین طریق نفوذ میکنه. پیامبر اکرم با همین مدل اومد، شما با چه مدلی رفتی جلو توی بعد از انقلاب؟
اون موقعی که پیغمبر اومد مدینه تصدیق بکنی از رسول مدینه، رسول حاکم اصلی ایرانه
ولی
ما هم
مکتبه
ایرانه
تا حدی، ولی ایران تسلط زیادی نداره روی این منطقه.
بعد ابو سفیان چه باره این منطقه؟
ابو سفیان پادشاه عمله، ولی یه پادشاه نانوشته به علت سلطه هم نظامی هم اقتصادیش، لذا عرض کردم جلسه قبل اساسا پیامبر اکرم چی شد اومد مدینه؟ دعوا شد، اصلا قرارش کنم دعواشون جمع نمیشد، یکی از اینا بلند شد رفت سراغ ابو سفیان که آقا بلند شد بیا این دعوای ما رو حل کن. ابو سفیان چی گفت؟ آقا ما جمع خودمون یکی باید بیاد جمع چیه؟ یه بابا یه بین ما بلند شده اینجور اه نره یه حرفاشو بشنبیم رفشنید و قصه برعکس شده. حالا خدا یه قسمت الهی این بود که اینا خدا اتفاقا اونا چرا اینجوری فهم میگن گفتن احتمال بذار اینو برداریم ببین اون که اون میدونه وقتی اینو این آقا رو دعوت بکنه اون یعنی چی؟ یعنی داری با ابو سفیان شاخشونه میکشی دیگه و اشکال نداره خیلی لایت فعلا بذار اینو بردارم ببرم از یک طرف دیگه میدونم اینا داخلشون دعوا دارن هیچ وقت فعلا دعوا خودشونو بدل کنن با من نمیتونن از یک طرف دیگه من میگم قدرتی میشم مقابل ابو سفیان چه بسا دعوا تو قریش همیشه تو جزیره توی جزیره تو العرب بذار یه طرف قصه با من باشه دنبال کسب قدرت بودم طبعا عبدالله ابن ابی و اینا هم چون با اون قدرتشون از قبل توی تعامل با شبکه ابو سفیان بود این وسط متضرر بودن یعنی معادلات قدرت ظاهر معادلات قدرت نمیم بود آقا باید این اتفاق میفتد یا به نفسشون بود این اتفاق بری جلو البته خب وقتی که جنگ شروع شد تازه فهمیدن که نه این لذا تو جنگ های اول عرض کردم مثلا کلن هیچ مشارکتی انصار ندارم فقط مهاجرین هم که تو این سریا دارن می جنگن تا رسید به جنگ بدر که انصار هم حاضر شدن بیا خب چون خودشون هم زیر فشار هم دیگه اینا تو خونه شون هم مشکل اقتصادی جدیه یعنی خودش هم تو زندگی روزانه داره حس میکنه بابا مال انبار اینا رو بدین دیگه نامردا اینا ما چقدر دیگه هزینه زندگی اینا رو بدیم پس برگردیم آقا آقا ما چی دونه به اسم مرزهای کذایی یه دارالاسلامه یه دارالکفره معیار هم کفر اسلامه این سرزمین ها هم اصلا کلن این مرزه هم هیچ اعتبار شرعی نداره فقط دعوا سر اینه که این مرزا رو ما میتونیم بریم خروج بکنیم الان بریم یا بعدن بریم اول بریم سراغ اسرائیل یا اول بریم سراغ این مرزا اول بریم سراغ پایگاه آمریکایی یا اول بریم سراغ ایتالیا الان ما مثلا اولویت اولمون انقلاب کردن مثلا توی اردنه یا تو مصر یا تو عربستانه یا الان درگیری با اسرائیله یا الان تو عراق بیرون کردن آمریکاست آقا اینا شما میگین اینا بحث استراتژیکه بحث فقهی نیست هست یا نیست آها رو چه معیاری سوال شما اینه شما به عنوان ولی فقیه اصلا چرا به عنوان ولی فقیه گذاشتن حاکم جامعه یه استراتژی اسلامی نداریم قاعده چیه اصلا چیکار کنی آخرش ما چیکار کنیم که میگه آقا من بین این گزینه های اول
سوال میگه این
سوال عظیم میشه پرسید یا نه سوال اینه ما الان بریم به عربستان و مصر و اردن اینجا بریم انقلاب را بندازیم و قیام کنیم انقلاب قیام یا جنگ یا بریم سراغ اسرائیل یا بریم سراغ اسرائیل به جنگیم باش یا پایگاه های امریکا در عراق مثلا اخراج بکنیم شما میگین آقا اینا ربطی به فقه نداره آها
خدا
بقول شما آخرش هم میگه خدا آمریکا اصلا بزنید بریم با ونزوئلا یه مانو با مشترک آمریکا بزنید ریشه رو زدن همین رو
دیگه
جنگ مستقل
این استراتژی
خب سوال
مهمی رو آقا تو ترکبازی نیه که جهان اول باید خوجزه هست خودش رو حس بکنه محکم بکنه همزدگی نمیم چی ولایت داره اینا بعد کمتر اضافه میکنه باید کاملا
همین سوال این جواب از کجا شما کی گفته که شهر اسلام شما اجازه میده این کارو بکنه
ما سیر پیغمبر مرادیه نداره
آفرین یا کنیم کلام کلام همیشه بحث قبلی فقهیمون رو شما دیدین دیگه خب فقه کلام 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 اگه نباشه فقه شما کوره خب یعنی هیچ بحثی نیست ولی کلام پشت صحنه است انش کلامیت که میگه آقا یه کفر یه اسلام چیه اینا سر جاش اگه اون نباشه که یه فهم روشنی داره این استاد صحنه اما راهبرده که رو زمین میخوای بعدی رو فقه نمیکنه جزئیه این یعنی با اون نگاه کلی و غیر تفصیلی کلام نمیشه وارد استراتژیای جزئی و خط کشی ها شد چون اینجا یه سری نبی اکرم داریم یه سری روایات داریم یه سری اهل بیت ملاقات همینا بیانات اهل بیت خیلی کم عمده العمده این مثلا چیه؟ سیر امیرالمومنین بیش از اون نبی اکرم. آره. آره. سوال از شما چطور از سه تا روایت میای استصحاب درست میکنی کلا پاسخگو میشی از این همه سیره زنده؟ نمیشه فهمی؟ خیلی نمیشه فهمی. تازه شما کاری که امام خمینی نکرده رو میتونی بفهمی. آره امام بود الان این کارو میکنه.
ما چی کردیم؟ انصافا صحابه امام
خمینی تو جنب سفین
گفتن
اون قرآن
اینو قرآن اون نماز رو چه آوردن؟ خب نه اون چه آوردن؟ اون جنگ سوریه اون قرآن اینو آواز اون نمیدونم خدا پیغمبر اینو بزنه.
نکته اصلی چیه؟ همه آوردی دیگه خیلی سفت. نکته اصلی این دوستان تا وقتی که چارچوبه کلان کلامی شما روی زمین که آقا میگه ما مبارزه با طاغوت میخوایم بکنیم، خب سوال آیا اسلام برای این مبارزه با طاغوت نقشه‌ای داره؟ یا اگه نقشه نداره که شریعت نداره؟ خب شریعت اسلامی قدم اولی چی گفت میذاریم؟ ما خود نیست. سوال گذاشته بس میکردیم دیگه سریع گفتیم فقه اول چیه؟ قدم اول بگیم امت سازی، دعوت و اینا قبل داریم دیگه، شما اول امت را بسازید. بحث سید قطب با همه بحثایی که دیدیم اگه امت نساختی هر حرکت شما برو تو مکه با مدل کن گولی چریکی بسازی اینو بدین بعدش کلا حکومت مدینه مکه رو بگیم، جواب نمیده این مدل. آها بر اساس همین فقه امت سازی بود که شما این مدلی انقلاب کردیم. یه ادبیاتی وجود داره تو امت سازی، هر جوری نمیشه وارد شد، تو باید امت بسازی. آقا از روش امت سازی اگه استفاده نکردی این اسلامی نیست بروده، و ادله زیاد داریم که قبل از امت سازی هم نداری این کار بکنی، برای امت سازی بعد این کار بکنی، و الی آخر اون بحثی که در مورد فقه امت سازی بود که دعوت اصلا کلا تو این بود، دعوت امر معروف خیلی چیز دیگه زینی میومد تو مرحله امت سازی، البته امر معروف اینا تو مرحله بعد از امت سازی هم بود که شما تثبیت باید بکنید، تمکن باید پیدا بکنه. اما این امتسازی یک نسبتی پیدا میکنه با زمین. دوستان ما تا قبل از این تو بحث قبلی چیزی به اسم زمین رو نداشتیم، تو بحث فقه امتسازی قبلی یادتون هست؟ چیزی به اسم زمین نبود، امت بود، آیه ده از مؤمنین دعوت باید بکنه اینا بیان هسته اولیه رو بسازن، یه زیستی رو بکنن و با این ویژگی ها وقتی که این پدید اومد بعدن با مناسباتی این دعوت تبدیل امر معروف میشه، بعدش تثبیت میشه، بعدش حاکمیت اولیه پدید میاد، بعد یه مناسباتی باید پیدا بکنه با اطرافش که حالا در مورد مناسبات بعدش هم تازه بحث دومه، یعنی امت سازی تازه قدم اول میشه. بعد چی؟ بلی امت سازی هم لمه زیر ساختی، یعنی آجر اولیه نیست. امت سازی اگه بخواد به بحث استراتژیک پیوند بخوره باید همراه با زمین بشه. زمین چیه؟ امت وقتی با زمین پیوند بخوره بحث چی مطرح میشه اونجا توش؟ ای گفتین اولین سرفصل دیگه قبل از همه اینا باید واردش بشین، حتی قبل از دارالاسلام دارالکفر هجرت. یعنی شما اول نمی زمین اصلا کلا امت با زمین نسبت داره. شما امت خاص بسازی باید توی سرزمینی باشن دیگه، این سرزمین رو باید توی منطقه باشن دیگه، این هسته باید اینجا. میگه آقا نه این توی این سرزمین زندگی نمی کنه، قبول نداریم.
تو سرزمین
اینجا به خاطر اجتماعی ها بودوید احسن، ولی نیا کنین به همون دلیلی که زیست انسانی رو دارید در مورد صحبت، زیست انسانی رو زمین ما نمیتونه بگه ما یه عده مؤمنی من اونجا هم اونجا ما ارتباطات شبکه‌ای داریم، مثلا تو نمیدونم شبکه‌های اجتماعی ما مرده. آقا اون تا از در خونت با میری بیرون، میری سر این مغازه، میری تو این خیابون، میری تو تعامل با این اداره، بچه تو میبرسی این مدرسه با این همسایه ای. نمیشه نگاه تمدنی اگه داشته باشیم میفهمیم نمیشه، نگاه انسانی اجتماعی اگه داشته باشیم پاک کردم اون بحث قبلی رو تو علم اصول نمیشه. با زمین پیوند خوردن، بدون پیوند با زمین اصلا ممکن نیست، لذا بحث هجرت خیلی جدیه. خب بعد مونده دوستان وسایل رو باز بکنن به خاطر اینکه کلاسمون دیگه ممکن مطرح. آقا شما من دارم دوباره همین مثالی که زدم میگم، شما تو فضای مجازی هستی، در خونه نمیخوای بری بیرون، بچه نمیخوای بری مدرسه، از مغازه بغلی نمیخوای خرید بکنی، با این اداره کل فلان اداره کل بهمان اداره آب فاضلاب نمیدونم دعوا میشه با یه نفر دیگه، نمیخوای بری همین
فضای فعلی دیگه، مثلا فضای مجازی
ممکن نیست فضای مجازی روی زمین حقیقی محقق شه. خب فقط چون اونم باید کسی بسازه توی سرزمینی و توی حاکمیتی، اینا همه شوخیه. خب فقط تو الان فیلم یعنی تخیلیه، مثلا اون یه حاکمیت مستقر میاد سرمایه گذاری میکنه، پول سرمایه گذاریش هم از یک جای برمیداره میاره، آخرش به زمین ختم میشه. دوستان هیچ جور دیگه این شما نمیتونی تصویر بکنید.
دنیا رو اگه بشه دنیا مکان داره، زمان داره، شما نمیتونی از مکان خودتو منخلق کنید.
آیات قرآن هم که صفت داره میگه ارض و آخر عالم هم به چی؟ آخر عالم هم به چی بحث میشه؟ لاستخلفنهم فی الارض، صفته. آقا این آیه آیه است دیگه، اون نمیدونم روایات ظهور حضرت حجت اینا نیست، ارض، استخلاف فی الارض، تمکن فی الارض، تعابیر دقیقا واضحه دیگه، تمکن فی الارض. خب اون یه لایه دیگه است، میگه شما کنار این زمین یه زمین دیگه هم هست، اون زمین کجاست؟ به واسطه این که هر کی مالک اون فضای مجازی نیا کنی. الان شما همه دیتابیستون کجاست؟ خب حسب اینکه سرورتون کجا باشه، حسب اینکه دیتاهای اصلی کجاست، الان توی ایالات متحده فلانجاست، شما میتونی اینترنت هم داشته باشه، آخرش اون مرجعه. اصلا کلا میدونی قصه چی شده؟ تو فضای مجازی یک زمین وجود داره توی ایالات متحده، شما همه داری از اون زمین میخری. نه میگه شبکه است اینا اون آخرش نگاه کنیم مرجع تکلیف رو معلوم بکنه. اما اینو بذاریم که الان فضای مجازی الان معلوم بحثمون نیست، آخرش آقا نگاه کنیم این فضای مجازی، این همه این فیلمای تخریب، بعضی وقتاش فیلم اینجوریه دیگه، یه اوضاع برقا قطع میشه، اوضاع خراب میشه، بعد شما اید و امکانات اولیه زیست انسانی آخرش همینه دیگه. برای اینکه بحث خوب جا بیفته دوستان،
مسائل
جلد 15 صفحه 99 از طبع چیز طبع آل البیت. اسم باب بخونید آقا، بابش اسمش هم دو خط آقا همه آوردن؟ میخوایم اون تب چیز رو بیاریم که راحت تر. تحریم تعرب بعد الهجره، پونزه نوید اونو ها من توی چیز گفتم، بخاطر اینکه بتونید توی عرض محضرتون تو نور راحت تر پیدا بکنید، بهتر با دار کتب اسلامی بدم بهتون. حالا بریم فعلا بخونیم متن، من امروز اصلا وقت نمی‌کنیم سند بررسی بکنیم، بخونیم عنوان باب، یکی بخونه دیگه، شما نخونید فقط. الان همون تو توی همین نمیخواد توی وسایلش نه 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 آل البیت، همون آل البیت رو جلد 15 صفحه 99 همون آل البیت رو بیاری، چون مست فعلا میخوام بخونی حدیث اول. خب بریم بابو
تعرب بعد
الهجره. میفهمی تعرب بعد الهجره یعنی چی دیگه؟ یعنی به جاهلیت برگردی بعد از هجرت. نه بعد هجرت، دقیقا همین تعبیر، بعد از هجرت. خب
پس تو که مسلم دارد هر
بلند شه بره آمریکا و اروپا و فلان اینا،
و دخول الا
لضروره. خب
و حکم قصد مسلمی برد،
مسلمونی گرفته اونجا رو باید چیکار کنی؟ خوشی
من
زن من زهر از زوجت رو کلی دلیل تو کارت از زوجت رو میگرفت و اختیار نمیدم و من لیتر ما. آه یعنی چی؟ زنش
بره
خودش نهان
بره
بیدش، یعنی اینجور هم نیست، اینجور زن لفتا به جهنم رفته به من چه؟ نه باید منافعش هم چیکار کنی؟ تعمیم کنی که بانه نشه بره. یعنی معلومه که شما یکم فهمهای زمینی دارید، یا فرد مسلمان است برای خدا همه زندگیش را میدهد، اگه زنت هم رفت کافر شد تو باید وایسی تو پاهایم، یه نه یه پولی بهش بده که بره یه زن دیگه بگیره. حالا ما اینا رو بعدا توی بحث فقه چیز میگیم، فقه فرهنگ، بحث اول ما خانواده است. این پول بده برای زن دیگه بگیره یعنی چی؟ پول بده برای زن بگیره بعد که انگیزه پیدا، انگیزش این نشه که آقا ما پول دادیم همه چیمون رفته ولش کن دیگه میریم اون بر خرش یادم بری زن ضرر داره میکنه از نظر مادی. خب بریم آره مثلا مالی شما آخای حل بگنه نه فرهنگ گفتیم خب ولی چیزی که روز زمین نباشه دوستان، فرهنگ اگه روز زمین نباشه محقق نمیشه. ما داریم در مورد یه پدیده واقعی تمدنی حرف میزنیم. خب
محمد ابن علی ابن حسن گرسنار بیان حماد ابن عم و انس ابن محمد ان علی ان جعفر ابن محمد ان آبایی فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله علی علیه السلام قال و لا تعرض به وحدت.
آره. حالا به اصلا یه محمده به سنا
اول اسمان دیگه محمد به سنان انه اول محمد به زاره السلام کتب اینه ایم و کتب من جواب مسائل جوابی که چیز داشت مسائلشون داشتن کنم و حرم الله تعر و بعد الهجره لرجوع ان الدین و ترک مغازرت من انبیاء و الحجت علیه السلام دما فیزاره که من فساد و ادبار حق کرده زی حقه لعلت سکنن بل بل زاره که لو عرف رجل و دینه کاملا لم یجد له مصاحبه.
خب بخونیم بخونیم ترجمه کنیم ادامه ندیم. خب
امام رضا فرمان تو جواب من سایلش
محمد سنان کیه؟ چی کدوی جریانه؟ قطع قلوب بود دیگه ایشون هست. خب
خدا من تعرب بعد از هجرت را حرام کرده به خاطر بازگشتن از دین و ترک موازنه.
کسی که بره دقت کن، کسی که بلند شو بره تو دارال کفر زندگی بکنه دینش از دست
میره. تعرب بعد از هجرت چیزی به زمین رفته، اگر حضرت
هجرت به زمین رفته
شما علی رو تنها گذاشتید تعرب بعد از هجرت یعنی برگشتید به زمان قبل پیغمبر.
الان توضیح میدم معلومه یا کنید این دعوا این دعوای جهاده که یه دور ما دعواش کردیم دیگه تموم شد که آقا جهاد کی گفته به معنی قتال، آقا هم مثلا کلا آقا هم کلا سعی داره همین ذهنیت غلط رو اصلاح بکنه. جهاد عامه و اینا اینم این تعرب بعد از اجرا یه معنای اولی داره یه معنای ثانوی داره و تعبیلی. معنای اولی تعرب بعد از اجرا چیه؟ هجرت. کلمه هجرت یعنی چی؟ معنی اولیش یعنی همون زمینیش دیگه، هجرت بکنی بلند شی هست بعد اینکه دارالاسلام یعنی مدینه درست شد همه باید هجرت میگن، هر مسلمانی در هر جایی وظیفه داشت چیکار کنه؟ هجرت بکنه. البته بعد از اون یه معاهده ای امضا شد که توی طی اون معاهده مسلمان حق مهاجرت نداشتن، این خلاف حکم شرعی بود و خلاف اقتدار اولی که الان اینجا توضیح میدم. شما میفهمید توی این معادله ای که این پیمانی که بستن عملا یکی از احکام شرعی اسلامی زیر پا گذاشته شد. روشنه؟ ولی مجبور بودیم. حالا بقیه میان توجیه میکنن که نه عملا پیامبر اکرم با اینکه قبول کرد که مسلمان‌ها مهاجرت نکنن عملا اینا رو مثل هسته نفوذی در این کشورها قرار داد. اینا آقا این معلوم نیست، این نفوذ اون تو اونجا حل میشه تو اون جامعه. به همون دلیلی که شما اینجا اومدی دارالاسلام درست کردی و هجرت درست کردی اون تو اون جامعه ضمانتی نیستش که سپای کارتو باشه. خب حرم الله چرا خدا حرام کرد؟ بر اساس همین این سوال واقعا شما هم دارید آ چرا حرامه که تعرب بدل شه؟ اومدی دیگه نه عقل نداری بری سرزمین آبایی اجدادی بابا ما خانواده اونجا هم قوم قبیله اونجا اصلا اتفاقا نباید بری تو خانواده قوم قبیله. آره لرجوع عن الدین چرا؟ برمیگردی از دین، از دین برمیگردی اگه بری از دین برمیگردی. دو و ترک موازرت ترک الموازرت للانبیاء و الحجج علیه السلام یعنی چی؟ موازره؟ آره نمیتونی یاری دیگه نمیکن. آقا کسی که اینجا باشه خب جریان ها میدازی شوری ها میدازی میان دیگه مردم. آقا دارم در مورد آدمای عادی صحبت میکنیم ما، نه که یه جاسوسی شما نفوذی فرستادی بره اونجا، عادی مردم های عادی بلنشن برن اونجا. اولین چیزی که دختر خانم میذاره کنار چارقد بشه بعدش هم چون نماز خوندن بشه بعد جمع اگه اگه
اینو معلومه
ما
جاسوس
هستیم. آها مسئول ما جاسوس هستیم، نه آزاداشون مسئولشون. خب بعد دیگه یاری نمیرسونه اون آدمی که بره اون و ما فیزالی که من الفساد. خب آقا همین صرفا نیست، خیلی فساد داره کسی که بلندش برگرده بره، این بره بقیه هم میرن. یا باشه بعد یه مدت ببینی موج مهاجرت شروع شده، کلا فساد تو رو به هم میزنه. خب و ابطاله
حق
کل دین، یعنی چی؟ لعلت
سکنن
بعد ندامش کنید لعلت سکنن بعد، یعنی چی؟ بیاهون حق زیحق چرا؟ نه میگه لعلت سکنن بعد، زیحق کیه؟ صاحب حق کیه؟ سکنن بعد یعنی چی؟ ادامه بدیم هر جگی که این دوستان روایت آخر بکنیم دوباره بعد بریم حلش بکنیم.
ولی داره که لو عرف الرجل الدین کاملا لم یجوز له مساکنت اهل الجنه.
چه اتفاق پس میفته؟ کسی که بره مساکنت هم نشین، دقت کردی مسئله زمینه پس، درسته؟ مساکنته، سکنا گزیدنه، خونه گرفتنه کنار اهل جهل. این آره، پس میگه آقا این بنده خدا از تو مدینه بلند شو بره بین عرب بادیه نشین، حقوقی رو ضایع خواهد کرد، از عدالت خارج خواهد شد. تو چون تو اینجا درستش میتونی بکنی، ولی جامعه هست درستش میکنه، دو تا رفتار میکنن، میاد پای قصه آج قاسم، میاد پای در قصه دیگه، میاد پای حالا هرچند که اذیت و آزار خودشو داره دیگه، بالاخره صد درصد عوض نمیشه، ولی ذیل این رهبری به طور کلی داره تنفس میکنه، بره اونجا از ذیل این دیگه کامل خارج میشه. یکم فکر بکنی تو آدم های عادی کوچه بازار خیابون اینا، بالاخره این آدم میگه نق میزنه، ولی در نهایت زیل این حاکمیته، بره اونور دیگه اینم نیست، هیچی نیست. الان هم هر چقدر تو تهدید شدی به اندازه یکی حاکمیت تو رو تو این سرزمین زیر سوال بردن، هر چقدر حاکمیتت مستقل تر بشه کمتر تداوم پیدا میکنه، بالاخره فضای مجازی غیره و غیره اومده حاکمیت تو رو متزلزل کرده. خب دانه کنم، بله بله، چون آخرش نگاه کنید وقتی که مسئله اینه کسی که از ذیل پرچم امام حق خارج بشه قطعا میشه ذیل پرچم باطل حرکت میکنه، و زیر پرچم باطل حرکت بکنه بی‌عدالتی میکنه اون ظلم. اصلا زیست ظالمانه است. آقا این زندگی رو از شما سوال می‌پرسم، آقا من در کشور فلان زندگی می‌کنم، مجبورم که فلان کارو بکنم، این کارو نکنم اصلا زندگی نمی‌تونم بکنم، چی کار بکنم؟ آقا مجبورم دیگه، می‌کنم دیگه، پس باید با ظلم زندگی کنی دیگه. اصلا زیست تو ظالمانه است، بسترش اصلا زیر ساخت ظالمانه است، تو باید تو همین زیر ساخت ظالمانه حرکت بکنی تا زندگی درست بشه. میگه آقا اینجا هم اتفاقا ظلمت، آقا این به ولایت امام زمان حل میشه، اینا اونجا حل نمیشه.
خودمونم
برسونیم قطعا داشتمونم نمیتونیم سیستم مسلمان بارمون، اصلا مسئله مسلمان بارمون نیست، مثلا اینه که اون بنده خدا یه پروژه رو داره اجرا میکنه تو همون دانشگاه آمریکا که داره موشک میزده فردا بندازن در کله مردم مسلمان توی فلسطین و کذا و برن به اسرائیلیا بفروشن نون میخوره با این. ولذلک لو عرف الرجل لم یجد له مساکنة اهل الجهل والخوف علی لانه لا یؤمن عن یقع منه ترک العلم. آقا اهل علم هست، ولی به خاطر نشست و برخاست فکر نکنی که اهل علم شد بسته براش، اهل علم هست اما به خاطر نشست و برخاست، زید مساکنت زمین، دقت کنید من دارم روی این چه واژه‌ای تاکید میکنم، همه این بحثای ما برای این بود که مدخلیت پدیده به اسم زمین رو متوجه بشید، به خاطر سکنا مساکنت هم نشینی هم مجالست اهل علمه، ولی چی کار میکنه؟ تو معامله و تعامل و زیستش علمش اصلا ترک میکنه و دخول من اهل جنگ و تمادی فی ذلک. خب صلی الله علی محمد. آره حکم اولیش همینی که گفتی، کسی حق نداره، مثلا حق مهاجرت به آمریکا و کشور کفر رو ندارن. حتی سوال اصلی اینه آیا کسی حق مهاجرت به کشوری که ذیل پرچم عدل نیست داره یا نداره. ذیل این روایت داره میگه بره میشه نوکر ظلم، رفته ترکیه هست یه سرزمین اسلامیه، میگه تو رفته اونجا مطمئن باش که داری به الا ما خرجه به دلیل خاص که اونم تازه خیلی بده باشه جان. آها کس فتوا نداره تعرض به دلیل بده تعرض تو اون زمان تعرض یعنی طرف بلند شه نه بله ما اون رو یا کنید تعرف توی اون زمان معنیش از دلیلش میفهمین تعلیمش رو در اول تعرف در مقابل چیه؟ هجرت. تعرف در مقابل شهرنشینی نیست یا از توی شهر خارج نشین برید توی قبایل زندگی بکنی. اینا همه علی قبیله بودن تو قبیله اصلا عرب و قبیلهش تعبیر هجرت کرده، هر تعبیر هجرت تعرض میشه. تعبیر هجرت یه وسیله؟ نه، طرف هجرت کرده بعد از اینکه هجرت کرد، بلندش بره تو سرزمین آبا اجدادیش.
خب؟
به طریق اولا، چون ادله عامه. علی ادله هم ادله داره میگه آقا طرف رفت اونجا این اتفاق براش میفته. اصلا چرا باید مهاجرت بکنه؟ حالا بحث هجرت بینا رو ما نخوندیم، من فقط از باب نمونه یه سری ادله را آوردم که داره مسکن رو اولویت بهش میده، وگرنه خود بحث مهاجرت خودش فقه میخواد، فقه مهاجرت فرد حق داره یا نداره. قاعده عملی هم اینه که حق نداره از سرزمین دارالاسلام بره تو دارالکفر، رفتن به دارالکفر شرعا جایز نیست. این برمیگرده به همون پیمان‌نامه نبی اکرم اینا، اونجا دیگه مکه که شهر بود دیگه، درسته مکه شهر بود یا نه؟ بود شهر بادیه نه؟ نه اصلا کنه بحث زیسته. یه وقتا تو معامله میکنی تاجری، درسته؟ بری تجارت میکنی با یه کشور با سوئیس با فلان اینا. عرض کردم که ما توی حالت غیر حربی تعامل و معامله و تجارت داریم با کافر غیر حربی، ولی زیست رو نداریم. حالا ادامه میدیم دیگه این بحث، البته الان وقتش نیست. من این بحث رو فعلا به عنوان شاهد آوردم تو قصه زمین. اصلا کلا فقه مهاجرت یه بحثی هست، مثلا درشو باز نکردیم. من دارم یه حکم اولیه میگم قبل از بررسی، ما سر کلاس بررسی نکردیم اینا طبعا، ولی بحث اولمون تو ما همه بحثمون اول داخلیش حل می‌کنیم، بعدا میریم سراغ بحث خارجیش. اولش بس خانواده رو مطرح می‌کنیم که بعد تو فهمید. صلى الله عليه وسلم. بله؟ نه من ادامه بحث رو میگم، من بحث زمین رو بعد یکم توضیح بدم تا چارچوب بحث روشن بشه، بعد برمیگردیم سراغ روایت. هنوز اصلا روایت رو به عنوان حل کننده مسئله نگفتم، مسئله تموم نشده.
شما رو بیدید 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 شما